أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه وردك ثوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به کلام صاحب جواهر و نقد کلام ایشون بود که فرمایشات متعددی داشتن در بحث وقف در صورت دوم. یکی از نکات این بود، مرحوم مصنف فرمودند که وقتی که ما قائل میشیم به اینکه در صورت خراب اگر منفعت صفر بشه یا منفعت معتدم به نباشد، این موجب جواز به وقف می شود. در صورتی که عنوان وقف از بین برود، هم همین قول رو قائل می شویم. یعنی مثلا اگر من وقف کردم بستان رو و حالا الان بستان نیست دیگه، درختش خوش شده، اما اینجوری است که منفعت حالا هر شبت خدمت شما که صفر شده باشه یا چی باشه، غیر معتدم به باشه، در این حال بگیم اینجا وقف چی میشه؟ دیگه باطل هستش و طبیعتاً وقتی باطل شد قابل فروش هم چی هستش. این فرمایش رو ایشون بیان کرد، مرحوم صاحب جواهر، گفت وقتی ما در اون دو صورت اول قائل به بطلان شدیم، در اینجا هم قائل به بطلان میشویم. بعد اون موقع فرمود که یه معیدی هم براش آورد. معیدی که آورد چی بود؟ بحث وصیت بود. چی فرمود؟ که اگر کسی وصیت بکند یه خانه ای رو بدید به فلان کسک بعد از مرگ من، و این خانه قبل از مردن این موسی خراب شد و از بین رفت، منهدم شد، زمین اون خانه رو آیا میشه به او وصیت داد یا نه؟ میگن نه، این باطله و دیگه ارشد. در وقف هم کذالک، وقف هم وقتی عنوان از بین رفت، اونجا عنوان دار بود نه زمین، دار دیگه نیستیم، زمینه چیز دیگری است. رضا میگفتن وصیت باطله. در مانحنفی هم همینو بگیم، اینجا معید میشه، در بحث وقف هم همین بحث جاری بشه. امروز میفرماید مرحوم مصنف همین تاییدی که ایشون ذکر کرده خودش مبتلای به اشکال، این نمیتونه معید اونجا باشه. چرا؟ چون اگه شما میخواید معید بیارید، باید برای جای معید بیارید که وصیت تمام باشد، وصیت صحیح بوده باشد. چرا؟ شما بحث مراجعه به وقف است، بعد از تمامیت وقف، بعد از اینکه وقف کاملا همه شرایطش مهیا شده، صحیح شده و واقع شده، حالا میخواییم بگیم آیا خراب شدن این عین موقوفه، یعنی اون عنوانش اگر از بین بره، خرابی که باعث از بین رفتن عنوان بشود، این باعث بطلان وقف است یا نیست، شما میخواید وصیت مثال بزنید، قیاس هم بکنید، بیاید چیکار بکنید؟ یه موردی از وصیت رو مثال بزنید که وصیت درش تمام باشد. مگه وصیت تمام نیست؟ میگه توی این مثالی که شما زدید وصیت تمام نیست. چرا؟ چون وصیت یک سری شرایط صحتی داره. یکیش مثلا چیه؟ یکیش این هستش که بیشتر از ثلث اموال نباشه. یکی دیگه از شرایط صحت چیه؟ این هست که در مرض موت اتفاق نیفتاده باشه. اگه من در مرضی که منجر به موت هم میشه وصیت کنم، وصیت من نافذ چی؟ نیست، همون به ثلث اموالم هم نافذ نیست. بعد قبلش در حالت سلامت و اینها انجام شده باشه. سومین شرط چیه؟ اکراهی در کار نباشه. چهارمین شرط چیه؟
خیلی اون موقع درست کار نمیکنه، درسته؟
خب بالاخره در اون زمان نمیشه خیلی گفتش که این رو حساب داره چی میکنه. مرض موت مرضی است که معمولا شخص دیگه در اونجا هم به ازیانگویی میفته، اصلا متوجه افعال و کردار خودش نیست.
نه آخه خب گارت میبینیم قبل مرگش طرف همه حواسی سر جاشه، همه رو میشناسه، هم چیزایی و این نمیشه اینجوره
احتمال داره. مرض مات یعنی همون مرضی که حواس نیست، منظور اینه تو فقه که میگن یه همچین مرضی. چهارمین شرط این هستش که مصابه، چهارمین شرط، آره دیگه اون اصلا مشکل نداره. چهارمین شرط این هستش که اون چیزی که وصیت بهش کرده، مثلا همین خانه یا حالا هر چی که وصیت کرده، این به واسطه موت از ملک آقای موسی خارج بشه و مصالح هم چیکار بکنه؟ قبولش بکنه. یعنی وقتی این میمیره، حالا این از ملکش خارج بشه، بعد مصالح هم قبول کنه، چون قبول هم میخواد وصیت. بدون قبول وصیت، اگه مصالح بگه آقا من این منت داره، من قبول نمیکنم، مثلا من نمیخوام منت فلانی اصلم بشه، درست شد؟ قبول نکرد. قبول نکرد، این ارث میرسه به چی؟ ورثه‌اش. وصیت چی میشه؟ باطله، صحیح نیست. بنابراین تمام اینا شرده. شما چی داری میگی؟ میگی کی منهدم شده؟ میگی یه زمانی منهدم شده که هنوز این آقا نمرده بوده. خب این وصیت باطله دیگه. وصیت صحیح نیست، یعنی اینجوری نیست که وصیت صحیح شده تمام شده بعد اون وقت منهدم شده. میدونی مسئلهش کجاست؟ جاییست که این همه این شرایط بوده، این آقا مرده، خانم بوده، هنوز منهدم نشده بوده، اون آقا هم قبول کرده، قبض کرده و قبولم کرده، بعد از او که اون قبولم کرد و تمام شد وصیت دیگه الان شده، حالا منهدم بشه. حالا شما بیا بگو اینجا نمیشه زمینشو بهش داد، میگی هیچکی نمیگه. اگه میخوای قیاس کنی اونجا رو باید قیاس کنی، جایی که وقف تمام است باید قیاس بشه، به جایی که وصیت چه تمام است، همه اجزا همه شرایط معتبر در صحت وصیت تمام شد.
شرطه
چی؟
قبضم شرطه،
قبض شرطه، نمیدونم هر شرط، رضایت او شرط و قبول شرط، همه اینا شرط.
آخه قبض بشه دیگه بحث بشه، ملکیت یا ملکیت باشه
ما همینو میگیم. شما همینو گفت وقت وقتی ملک شد دیگه بحثا نیست. گفت الان شما تو عنوان تو مثال زد به بحث بی، گفت من به شما خانه میفروشم، حالا این خانه عنوانش بعدن از بین بره، این ملکیتش از بین میره، زمینش دیگه ملک نیست، هست. همین حرفو زدشون اینجا هم همینه میخواد بگه. تو وصیت هم همینه، وصیت اگه تمام بشه ملک میاره، تمام شد ملک آورد دیگه، واسه اون ملک قابل زوال نیست، نسبت به همه اجزا هم ملک میاره، همه اجزای اون عنوان، ولی اون عنوان به ما و عنوان دیگه باقی نمیشه، باز اون اجزاش ملک این طرف هست. اینی که شما دارید میزنید من جاییه که وصیت هنوز تمام نشده، هنوز ملک نیاورده، اونجا میگید خب این از بین میره، باطل میشه. این که محل نزاع نیست، یعنی که قبول داریم اونجا اصلا ربطی نداره. شما بیا یه جایی مثال بزن، یه هر وصیت هر چی میخوای مثال بزنی، یه چیزی که تمام باشه، مثل که وقف کردن تمام شده، من که وقف کردم تمام شد، یعنی صحیح هست و این وقف شد برای شما، بعدن اون عنوان از بین برود دیگه، دار نباشد،
یعنی اونجا استاد اصلا
اونجا بستان نباشد،
انهدام نیست. سبب اینه که الان وصیت محقق نشده،
یعنی اون انهدام باعث شده که این وصیت اساسا شرایطش محقق نشه، نه اینکه وصیت تمام بوده بعدن انهدام بعد تمام الوصیت صورت پذیرفته. اون مثالش فرق میکنه، یعنی باید جایی باشه اون قبضم کرده قبولم کرده، آقا من قبول دارم این وصیت دیگه شد ملک من مصابه، حالا که شد خانه ملک من، حالا منهدم بشه خراب بشه، میتونیم زمینشو ازش پس بگیریم؟ بگیم خانه به شما تملیک کرده بودیم با وصیت، زمینو که بابای ما به شما تملیک نکرده بود، پس بده، یلا بده، من میخوام ارث ببرم. نمیتونه این کارو بکنه، هیچ کی اینو قبول نمیکنه. در وقف هم همین دومی است، نمیخواید قیاس کنید، بعد به اون دومی قیاس کنید، نه به اون اولی. این حاصل اشکالی است که مرحوم مصنف به این تأیید مرحوم صاحب جواهر برای ادعای خودش در وقف میاره. میگه که شما میگید در وقف عنوان اگر از بین رفت، اون زمین و اون عرصه و اون اجزایی که هنوز باقی هستن اونها از وقفیت خارج میشن و وقت باطل میشود. بعد هم میگید معیدش هم بحث وصیته، میگید معید و بعد بردی، اگه میخوای معید بیاری باید وصیت بعد تمام رو به عنوان معید قرار بدونم. معید که نیست، هیچی رد کننده ادعای شماست، ضد ادعای شما رو میرسونه. خب و اما تأیید و مازوکر
باشه، یعنی اصلا اونها خواستن بیاس کنن تو وقت و هم گفتن طرف هنوز وقف انجام نداده،
وقف تمام نیست، بله اونجا رو باید میگفتن، یعنی من میخوام وقف بکنم هنوز وقف رو انجام ندادم و قصد کردم اما خراب میشه، اونجا رو بیاد مثال بزنه. اونجا بله، اونجا ما میگیم وقف اصلا منعقد نشده بود که بخواد باطل بشه، سالبه به انتفاع موضوع بطلان، چون بطلان فرع این است که یک عقدی منعقد شده باشد، بعد میگیم حالا باطل است، درست شد؟ این که شما دارید میگید اساسا این منعقد نشده، عقدی نیست، عقد شرایطی داره، این عقد اون شرایطش مهیا نشده است. این نسبت به و اما تأیید من مثل اجاره، اجاره الان منعقد میشه، من میام به شما خونم و اجاره میدم، این زمانی که به شما اجاره دادم قابل انتفاع بوده، بعد از اینکه اجاره دادم انتفاع از بین میره، زلزله بم میاد این خونه با خاک یکسان میشه دیگه، قابل انتفاع نیست. اونجا چون میگن هم در ادامه شرط هم در ابتدا شرط است اون قابلیت انتفاع در صحت اجاره، هم در ادامه، اونجا بحث از بطلان میشه، یعنی میگه عقد بود، صحیح هم بود، تمام هم بود، حالا باطل شد، چون اون شرط در استدامه هم شرط بود. اما مصنف فهمیدن این شروط در استدامه در مثل وقف و وصیت و بیع و هبه و اینها شرط نیست، یعنی تملیک که میکنه اون اول اون عنوان هست، بعدش چی؟ بعدش خب دیگه قابلیت انتفاع به اون عنوان نباشد، عنوان از بین برود که برود، مهم نیست، بعدش دیگه این ملکه، همش ملکه، هم اون اجزایی که بدون اینکه این عنوان صادق باشد، همون اجزا اگر این عنوان هنوزم چیه صادق هستش. و اما تأیید و مازوکر، اما تأیید اون چه ذکر شد، چی ذکر کردشون؟ ایشون گفت لو خرج البستان للبستانی بطل الوقف، عنوان اگه از بین بره وقف هم باطل میشه. اون رو چجور تأیید کرد؟ بل وصیه، به وصیت تأیید کرد. چی گفت؟ گفت رو ما یعید و ذالک فی الجمله ما ذکروه فی باب الوصیه من انه لو اوصا بدارن فنهدمت قبل موت الموصی بطلت الوصیه لانتفاع موضوعها، چون موضوع وصیت که دار بوده منهدم شده و منتفی شده، پس وصیت هم باطل. اینجا ما همینو میگیم، در وقف هم میگیم بطلت الوقف لانتفاع موقوف علیه، چون موقوف علیه اون عنوان بوده، عنوانم از بین چی رفته. فل مناسب و انیقای سمانه انوفی، اگه میخواید تایید رو بکنید من به شما بگویم این تایید شما صحیح نیست. چرا؟ چون اونی که مناسب هست در قیاس، شما تو این تاییدتون در واقع قیاس کردید، بحث وقف رو به بحث چی؟ وصیت دیگه. اون همونطور که در اونجا ما میگیم باطله، اینجا هم میگیم باطله. اگه میخواید قیاس کنید، مناسب این است که قیاس بشود ما نحن فیه، یعنی بحث وقف بستان، بل وصیت بل بستانه بعد از تمام ها، به وصیت به بستان بعد از اینکه این وصیت تمام شده باشد با همه شرایطش. یعنی من وصیتم رو کردم، بعدم سر از ثلث اموال من بوده، اکراهی هم نبوده، در مرض موت هم نبوده، بدنم به خیر و سلامتی سرم گذاشتم زمین مردم، بعد از اینکه مردم حالا ارشاد خدمت شما، این مال رو به شما تحویل دادم، قبض کردن و شما هم گرفتی و قبول هم کردی این وصیت رو اونجا، و خروج البستان عن ملک الموسی به موته، این بستان از ملک موسی به واسطه موتش خارج شده، و قبول المصالح، و اینکه مصالح هم قبول کرده، این از ملک او خارج شده، منم قبول کردم، به ملک من داخل شده، اونجا اون وقت بله یرزو عدم به التزام بطلان الوصیه به سیرورت البستان عرصتن. آیا اونجا یه نفر پیدا میکنید که ملتزم بشود به این که وصیت به واسطه این که این بستانی که وصیت بهش کرده بودم تبدیل به عرصه شده و دیگه بستان نیست، فقط زمینش مونده، بگیم اینجا وصیت باطله؟ یه نفر نمیگه اونجا باطله، همه میگن زمینش به همین آقا وصیته و به ارث به وصیت به او میرسد. نه، الوصیت و قبل تمامه ها یقع الکلام فی بقاها، میگه بله اونی که شما قیاس کردید این بوده، وصیت قبل از این که تمام بشود، قبل از این که تأثیر گذار باشد، صحیح باشد، همه اجزا و شرایطش تمام باشد، تام الاجزای و شرایط باشد، اونجا یقع الکلام فی بقاها و بطلانه، هنوز تمام نشه، یعنی این آقا نمرده، که از شرایطش اینه که این بمیره دیگه، ها ولا وصیت نافذ نیست. الان وصیت شما من کردم، هنوز نمردم، هیچ کدوم از وصیت منو شما نمیتونید به اجرایی بکنید، چون هنوز نمردم، مال بعد از موت. خب الان قبل از موت موضوعش از بین رفته، طبیعتا وصیت چیه؟ باطله. میگه اینجا آره یقع الکلام فی بقاها و بطلانها، اینجا بحث راجع به این که آیا این وصیت باقی میماند یا باطل میشود، این بحث حاصل میشه متا من جهات اخر غیر از جهت انتفاع موضوع. یعنی ما اینجا بحث میکنیم از اینکه این وصیت صحیح هست یا باطل است، اما نه به جهت اینکه این موضوعش که مثلا دار بوده منهدم شده و دیگه از بین چی رفته، از جهات دیگه. مثلا چی؟ مثلا این که آیا رد بعد الموت، رد ممکنه بعد الموت اتفاق بیفته و قبل از قبول، قبل از اینکه قبول بکنه بیاد رد بکنه، از این جهت بگیم وصیت باطله، از این جهت وصیت چیه؟ باطل. از این جهات میتونیم بحث بکنیم، اما از لحاظ موضوعی که خودی اصلا موضوع نداره، وصیت قطعا چی هستش؟ باطل هستش. این میگه قابل بحث نیست که کسی بیاد بگه آقا ولو این که موضوعش از بین رفته باز وصیت صحیحه، میگه این قابل بحث و محل نزاع نیست. اگر نزاعی بشود تو شرایط دیگه است، اصلا این که آقا اگر رد بکنه چی، اگر مثلا قبول نکنه چی و کذالک، اونجا ممکنه بحث پیش بیاد، اما راجع به این هیچ بحثی نیست، قطعا این باطل و قطعا این تاثیرگذار چی نیستش. بعد میفرماید که ثم ما ذکره من البچین، نکته آخری که نقل میکنه از کلام صاحب جواهر،
مرگ اصلا وصیت میشه،
وصیت که قبل از مرگ اتفاق میفته اصلش، اما نفوذش مال بعد از مرگ،
ملکیت بوده ولی خب ملکیتش زماندار بوده دیگه، پیش میاد میگن آقا طرف قبل مرده انقدر ملکیشو داده به فلان پسرش، خود داده که داده الان دلیل نمیشه که از ارث بخواد سهمش،
اون یه ملک دیگه است، اصلا ملک اونجا بالفعل مالک بوده، این بالفعل مالک نمیشه اصلا،
اینم اینجور نیست،
این وصیت میکنه ملک. اصلا مفاد وصیت و انشاءش اینه، میگه هر وقت مردم تو مالک بشوی این مال را،
نمیشه اینو ملکیت بدونی به ملک،
نه دیگه آقایون میگن، همه میگن، میگن همه میگن شرط نفوذش این هستش که اون مال باشد، اگه نباشد طبیعتا این هر شرط خدمت شما که دیگه صحیح نخواهد بود، شرط نفوذش میگن بعد اون مال باشه. بحث سر همینه دیگه. بعد اون اصلا ربطی اون وقت به ما نحنفی نداره، چون ما بحث اون مال جاییست که وقف تمام شده، همه شرط صحتش هست، تمام شده، واقع شده، حالا بعدن اون وقت اون عنوان خراب شد، یه مدتی هم شاید این آقا استفاده کرده بقوفون علیه از این خانه، بعد زلزله اومده خراب شد، ما اونجا رو داریم میگیم که آیا الان هم وقف باطل میشود یا نه وقف باطل نمیشود بعد از سحر. اینو بعد شما مثال بیارید. آخرین نکته ای که ایشون به عنوان اشکال بر مرحوم صاحب جواهر رحمه الله میفرماید این هستش که مرحوم صاحب جواهر چی فرمودن؟ فرمودند که
فی عود الوقت الى ملک الواقف او وارثی بعد البطلان او الموقوف علی وجه.
گفت آقا خب حالا که ما قائل به بطلان وقت شدیم، تو هر صورتی که ما قائل به بطلان میشویم، اگر یه جای وقت رو باطل دونستیم، آیا بگوییم این وقت برمیگردد به ملک واقف همونطور که سابقه بر وقت ملک واقف بود، یا بگیم نه این برمیگردد به ملک موقوفان علیه، دیگه به هیچ وجه به ملک واقف بر نمیگردد؟ گفتن دو وجه در مسئله است که وجوهش رو جلسه قبل بیان کردیم. برای مصنف میگه این دو تا وجه شما نمیتونیم بپذیریم. این که میگه نمیتونیم بپذیریم، اول شما میخواد ممکنه بگید که یعنی که هر دو تاش اشکال داره. نه. آخر عبارت میگه ما وجه بقایش برگشتش و عودش به ملک واقف رو نمیتونیم بپذیریم. چون اون هیچ که قبول نمیکنه. همه اجماع دارن بر این که وقف اگر تمام شد دیگه به ملک واقف برنمیگرده. به هیچ وجه. حالا اگه وقف بگید باطل شده بعدن. اینو این وجه اصلا نداره که شما بگید وجه. یه وجه بیشتر نیست، اونم این است که بگیم بدیم به موقوفون علیه. ربطی به واقف نفرد شو برسش.
اعتقادمون داره که این رو ملک موقوف علیه بدونیم، یعنی اگه دونستیم دیگه برگشتنش رو ملک واقف وجه نداره.
آره دیگه، اون که ما بحثمونم راجع به جاییست که گفتیم فرض ما الان وقت معبد است در جایی که قائل ملک موقوف علیه هست.
آره. فکر ملک حبسه.
یعنی وقف ملک مطلق و تلق نیست، ملک محبوسه که حق تصرف درش به تصرفات مالکانه نداشتن تا حالا. حالا که وقف باطل شد میگیم حالا دیگه اون حقم داره. دیگه به بطون بعدی ربطی نداره. همه بطن موجود دیگه اینا حقم دارن که اصلا تصرف مالکانه کنن، بفروشن، هر کاری سرش در بیارن. بطون بعدی هم دیگه قطع میشه وقف دیگه نسبت به اونها باطله. درست شد؟ بفرد سم نمازه کرهو من الوچه هم اون دو وچی که ایشون ذکر کرد به مالا یا رفله و وچون، این هیچ وچی نداره ما بگیم دو وچ در مسئله هست. بعد اطباق کل من قال به خروج الوقف المعبد ام ملک الواقف علا عدم عوده الیه ابدا، بعد از اینکه اجماع دارن تمام کسانی که قائل شدن به اینکه وقف معبد فک ملک است و این رو از ملک خود خارج کردن هست، درست شد؟ میگن این دیگه به هیچ وجه به ملک عرشبت خدمت شما واقف بر نمیگردد ابدا به هیچ وجه، یعنی حتی اگر این باطل باشن. اینا اتفاق دارن، آقایون اجماع دارن، بچی نداره ما بیایم اینجا وجهی برای ذکر بکنیم که نه ممکن هم از بگیم بر میگرده. خب کی گفته اینو؟ هست هیچ کی نگفت، خلاف اجماع این وجهی نداره. این دو وجه رو شما بد گفتید اینجا، نباید میگفتید، بعد میگفتید اگر باطل شد بگیم خب مال موقوفون علیه دیگه، وقت
شروطی هم که باید نداشت بازم بر نمیگرده،
نمیگرده دیگه، شون همینه میگه.
چی میشه؟
هیچ، این به موقوفون علیه هم.
نه، اگه شروط رو نداشت که محقق نشد،
نه اگه اساسا محقق نشد که اصلا نرفته که بخواد برگرده، از اول تو ملک او واقف بوده فکر میکرده رفته، یه وقت به اشتباه یه انشاء غلطی بالاخره بدون شرایطی خونده،
خب محقق شد بود. آره.
مثل این که من مثلا سبزی و خوراکی رو مدام وقف کردم، شرط وقف این بوده که قابل انتفاع باشد، من بقا عینه، خب این نبوده، خب اساسا اصلا نه که بگیم برگ میگردد، اساسا نرفته که بخواد برگرده، همون تو ملکش بوده و هست. این میشه از صورت و سالسه. تا حالا دو تا صورت رو ایشون در فرضی که در فرض وقف محبت، اونم بنابر قول به این که وقف محبت تملیک است، نه فقط حبس ملک باشد، یعنی ملک خودم هست فقط به شما اجازه انتفاع میدم و در ملک خودم هم حبسش میکنم، نه میگه این چیکار میکنم؟ این رو من دارم به شما تملیک میکنم. اگر این دومی باشد گفتیم چند صورت هست برای این که بگیم آیا این بهش جایز یا نه. تو صورت اول گذشت. صورت اول چی بود؟ این بود که خراب شود به گونه‌ای که اصلا هیچ منفعتی نداشته باشد. صورت دوم جاییست که خراب شود به گونه‌ای که منفعت دارد ولی معتدم به نیست، معدوم هم نیست، ملحق به معدوم هم نیست و انقدی کم باشد که اصلا به حساب نیاد، نه، اما در این حال معتدم به هم نیست، نسبت به منفعت سابق چیزی به حساب نمیاد. صورت سوم این استش که منفعت خراب میشه به گونه‌ای که منفعتش کم میشه ولی معتدم به هم هست، یعنی نه ملحق به معدوم است نه غیر معتدم به معتدم به. مثلا قبلا 100 درهم بوده منفعتش، حالا شده 40 درهم، تا اون مثال قبلی میتونید تطبیق بدید که مثلا مغازه‌ای بوده توی یک روستایی، قبلا جمعیت این روستا مثلا 1000 خانواده اینجا زندگی میکردن، خب اجارهش مثلا بوده چون مشتری زیاد بوده و خوب چرخش میچرخیده، اجارهش مثلا بوده 500 درهم. حالا الان که اینجا روستا جمعیتش نصف شده، شده 500 خانوار، اونم اجارهش مثلا نصف شده، شده 250 درهم. این نیست که غیر معتد دنبه باشد، اما کم شده، به هر حال کم شده اجاره، نه اینکه از 500 درهم اومده شده مثلا 10 درهم که بگیم این معتد دنبه است، غیر معتد دنبه است ولی ملحق به معدوم نیست. این هم ملحق به معدومه، مثلا 1 درهم و ایناست، نه 10 درهم و ایناست که بگیم معتد دنبه نیست، 250 درهم بالاخره اینم حساب میشه، اما در این حال کم شده. اینم صورت سومه که ممکنه کسی اینجا قائل به چی بشه؟ جواز به یه وقف بشه، بگیم خب اینو ما بفروشیم وقف رو و برویم چیکار بکنیم، یه جایی توی روستایی که مثلا بهتر هست یه موقوفه ای رو خریداری بکنیم و اون رو مثلا
وقف. ولی ظاهر الفاظش همون صورت دومه
نیست دیگه، ظاهرش که ما کار نداریم، قرینه شما بعدش مقابله رو بعد دیدیم
به حدی که ملحق به معدوم نشه. خب دو هم همین بود، به حدی بود ملحق به معدوم.
پس چرا شد سه؟
همین، من میگم یعنی باید یه تعبیر دیگه بکنم.
قرینه همینه دیگه، قرینه است دیگه، اون مقابله خودش قرینه است، نیاز ندید تعبیر بیاره بر شما، خودتون باید متوجه بشید که این چون با قبلی فرق داره. قبلی میگفت ملحق به معدوم نشه، اینم میگه ملحق به معدوم نشه، پس فرقش با قبلی چیه؟ قبلی میگفت معتد دنبه نیست، این یعنی معتد دنبه هست، فرقش با اون همین میشه. اینجا چی میگه؟ به نظر ما اقوا این است که در اینجا صورت سوم نمیتونیم بفروشیم وقف رو، به یه وقف جایز نیست، شده باشه 250 درهم، کم شده باشه، این تا وقتی که خلاصه منفعت به حدی که صورت اول بود، یعنی چی؟ کلن صفر بشه نرسیده، ما گفتیم اساسا جایز نیست. تو دومی که غیر معتد دنبه بودن بعضیا گفتن جایز، اما اینجا دیگه میگه نه، اقوا این هستش که دیگه هیچ راهی نداره و ما قائل به منع میشویم. از صورت الثالثه ان یخرب، این هستش که اون وقت خراب بشود، به حیث یقل منفعته، منفعت وقف کم بشه، لکن لا اله حد یلحق بالمعدوم، ولی که نه به حدی کم بشود که دیگه ملحق به معدوم بشود، شما باید اضافه کنید ولا اله حد یکونه غیر معتد به، و نه به حدی باشد که غیر معتد به باشد، بلکه این عرض شود خراب شده و منفعت کم شده و معتد به هم هست، اینو باید در نظر بگید. حالا اینجا چیه حکمش؟ میگه ولا اقوا هنا المن، اقوا در این صورت ثالثه چی هستش؟ من از به وقف هستش، به وقف جایز نیست. و هو این من از به وقف رو من نمیگم فقط، این نظر بسیاری از بزرگانه، هو از ظاهر من الاکثر فی مسئله نخلت منقلعه، میگه در یکی از مسائل وقف و مسئله نخله موقوفه است که قلع شده بود و کنده شده بود، اونجا مشهور اکثر قائل به چی هستن؟ به ارشد خدمت شما همین است که نمیشه بفروشیش، به اش جایز چی نیست. حتی بنابراین شما اگه نخله منقله، اون منفعتش منفعت معتدنبه هست، منفعت غیر معتدنبه نیست، اونجا که تو بحث قبلی مثال زده بودیم. حیث و جبز از شیخ رحمه الله، چرا شما میگید مشهور اینو میگن، اکثر اینو میگن؟ میگه خب بذار اقوال رو براتون بگم تو معلوم بشه چرا من میگم اکثر اینو میگن. یه نفر مخالفت کرده، اونم کیه؟ مرحوم شیخ طوسی هستش، فی محکی الخلاف، در اون چی که از خلاف ایشون حکایت شده، ایشون در اونجا تجویز کرده است بیعها، بیع چی رو؟ بیع نخله منقلعه موقوفه رو، محتجن گفته بیعش جایزه، فقط ایشون مخالفت کرده، بقیه همه میگن جایز نیست. استدلالش چیه؟ گفته محتجن معناه لا یمکن الانتفاع بها الا علی هذا الوجه، گفته اینو نمیشه ازش انتفاع برد مگر کمی بفروشیمش، یه چه فایده‌ای داره نخله که کندنش نمیشه، اسمارو اینا که نداره دیگه، نمیشه این ازش بکاریش هم دوباره تو زمین دیگه در نمیاد، این تمام، این دیگه تکلیفش یه سره شده، ما چیکار کنیم؟ تنابش رو بفروشیمش، از اون نحوه ازش انتفاع بریم، طبیعتا انتفاع بریم. این حاصل فرمایش ایشونه، لان الوجه الذی شرطه الواقف قد بطل، دیگه چون اون وجهی که جناب واقف شرط کرده بود او چی شده؟ باطل شده. من گفته بودم خب برای اسمار دیگه الان قابل اسمار چی؟ نیست. حالا یرجا ودو، دیگه امیدم نداریم شاید برگی دوباره بکنیم این زمین، شاید حالا مثلا دوباره میوه بده، نه دیگه این خرما بده نیست، تموم شد کارش. و منعه الهلی، ابن ادریس هلی بیع این نخله منقلعه رو منع کرده، گفته جایز چی؟ نیست. قائلا چی فرموده؟ در حالی که گفته ولا یجوز بیعها بل ینتفع بها بغیره، بل ینتفع بها بغیر البیع، میگه بیعش جایز نیست بلکه بهش میشه انتفاع برد بغیر بیع، چرا ما حتما انتفاع از طریق بی ببریم قیمتشو بگیریم؟ خب ما بریم عینش رو نگه داریم انتفاعات دیگه ببریم. مستندن الا وجوب ابقاء الوقف الا حاله ما امکان الانتفاع. دلیلش چی بوده؟ استناد کرده به وجوب ابقاء وقف بر حال خودش و نفروختنش در صورتی که امکان انتفاع وجود چی؟ داشته باشه. و زوال بعض المنافع لا استلزم زوال جمع. ممکنه کسی بگه خب آها این الان دیگه فلان منفعتی که شرط کرده بود اون دیگه ازش برده نمیشه. میگه خب همه منافعش که دیگه از بین نرفته، این یه منفعت از بین رفته. زوال بعض منافع که همون مثلا اسمار بوده باشد، این مستلزم زوال جمعی منافع نیست که بگیم دیگه هیچ منفعتی نداره، تنها راه انتفاع از اون است که بفروشیم پولشو بگیریم. نخیر، این منافع دیگه چی داره؟ چه منافعی؟ آقای عرشبت خدمت شما که ابن ادریس هلی یکیش چی هستش؟ بحث تسقیفه. میفرد امکان تسقیفه با شما میتونید تیر سقف قرار بدید باش سقف مثلا بزنید، سقف یه خانه ای رو، ساختمونی رو، جایی رو بزنید، امکان تسقیفه به این نخله منقله موقوفه و نحوه و امثال پسکین جس قرارش بدید، ستون خونه قدم و امثال زاری هر کدومش. و حکیه موافقت و انل فازلین، موافقت ابن ادریس هلی در قول به عدم جواز به نخله منقله موقوفه از افراد دیگری هم حکایت شده، فقط ابن ادریس نیست که بگید خب اون یه نفر، اینم یه نفر. چرا شما میگید اکثر؟ اکثر بخاطر اینکه ابن ادریس یه نفر نیست. ابن ادریس گفته، فازلین گفتن، فازلین وقتی میگن یعنی کیا؟
یعنی
و
محقق.
آره محقق هلی، این دوتا رو میگن فازلین، محقق هلی و علامه هلی، این دوتا بزرگوار میگن فازلین، این دوتا میگن همین قول رو دارن. شهیدین، شهید اول شهید ثانی هم همین قول رو دارن. ولی محقق ثانی، محقق ثانی هم همین قول رو داره. و اکثر المتأخرین، اکثر متأخرین از محقق ثانی هم همین قول رو چی دارن. خب لذایشون میگه که نمیگه فقط شیخ، کسان دیگه هم، چون میگه اکثر المتأخرین، بعضی متأخرین هم حرف شیخ رو زدن. اما منظوری که ایشون میخواد بگه آقا اکثرا به هر حال قائل به منن، همون که ما میخواستیم بگیم همین بود دیگه، چون اینو گفته بود. بعد میفرماید که و حکا فلیزا ان والدهی قدس سرهما، مرحوم فخر المحققین در ایزا از پدرش مرحوم علامه هلی قدس سرهما نقل کرده، گفته آقا نزاع بین شیخ و هلی لفظی. خوب دقت کنید، این یه مرتبه از حرف قبلیشون بالاتر. تو قبل از این چی میگو؟ میگو آقا به نظر ما اقوا من است، قائل به جواز وجود دارد اما اقوا من است. توضیح داده استدلال آورد، بعد گفت علاوه بر اینکه این قائلم در قلت و اکثرا قائل به چی من هستن، قائل به جواز نیستن. اینجا چی میگه؟ میگه این شیخی که قائل به جواز شده بود تو عبارتش در نخله منقله گفته بود میشه فروختش، عباراتی آورده بود، ای چه بس ما بگیم حرفش به مخالفت با حرف ابن ادریس هلی نمی انجامد. خوب دقت کنید، این یک مخالفت لفظیه، یک مخالفت حقیقی نیست. خوب دقت کنید چجور این اتفاق می افته.
قبلا
هم یه بلی آورده بود اینو فرموده بود. ببینید میگه مرحوم شیخ طوسی میگه بیع وقت در کجا جایزه؟ میگه اونجایی که هیچ منفعتی نتونی ببری غیر از چی؟ بیع. یعنی با بقای این امکان انتفاع به اون نیست مگر اینکه بفروشیش.
اونجا همستای هم تو چیزی گفت.
درست شد؟
اونجا گفت امید منظورش اینه که دیگه هیچ آثاری نداره، منظور از هیچ آثار آثار متدنبه، این که گفته آثار داره منظورش آثار نادر است. مثلا اون هم نظرش با اون یکی.
خب حالا اینجا یعنی کدوم صورت رو میگه؟ صورت اول رو میگه. صورت اول اینطوری بود دیگه، یعنی به یه جوری خراب میشد که هیچ منفعتی نداشت مگر اینکه شما بفروشیش. بفروشی یار با بقای اینش نمیتونستی انتفاع ببری، نه اون منفعتی که آقای واقف قرار داده بود، نه هیچ منفعت دیگری. این قابل انتفاع چی نیستش اساسا. اگر این بوده باشه با شیخ یاره میگه من اینجا قائل بشم. عبارت شیخ هم که دیدید چی فرمود، عبارتش ببینید چی بود. عبارتش این بود، گفتش که فی محکی الخلاف بیعا محتجن به انه لا یمکن الانتفاع با. استدلالش چی بود؟ گفت چون امکان انتفاع نیست الا علی ازل بچه، مگر به بچه بی. خب پس ایشون داره صورت اولو میگه، یعنی در واقع اختلافش سر این است که آقا این نخله منقله منقوفه آیا مصداق برای صورت اوله یا مصداق برای صورت سومه. نه اینکه هر دو بگن این مصداق برای صورت سومه و شیخ بگه در صورت سوم من قائلم به جواز بی،
ابن ادریس هندی بگوید در صورت سوم من قائلم به عدم جواز بیع. این اختلاف نیست، اختلاف مصداقی، اختلاف موضوعی دارن. به لحاظ حکمی شبهه وجود چی؟
نداره.
هر دو قبول دارن تو صورت اول بیع جایزه، هر دو هم قبول دارن تو صورت سوم بیع جایز نیست. نهایتا شیخ میگه این نخله منقله موقوف از قبیل صورت اوله. آقای ابن ادریس هلی میفرماد نه خیر، این از قبیل صورت سومه، چون منافع دیگه براش قابل تصویره. سقف بزنید، پلش کنید، ستون بزنید، هزار تا منفعت براش هست. حتما که لازمه شما بفروشیدش که منفعت ببرید. که ببینید ظاهر فرمایش هم درست در میاد، اینجوری که برای مصنف میفرماد بله همینطوره که ایشون میگه. بنابراین میفرماد که بله، عبارت رو گم کردم من. بله میفرماد که و حکا فل ایزا ان والدی قدس سر روحما ان النزا بین شیخ و الهلی لفظیون و استحسنه. آقای محقق، ببخشید فخر المحققین، در ایزا از پدرش مرحوم علامه رحمت الله علیهما نقل کرده که نزاع بین شیخ و هلی، یعنی ابن ادریس هلی، چی هستش؟ نزاع چیه؟ لفظی هستش، یک نزاع لفظی. یعنی واقعا اینا در صورت سوم اختلافی در حکم صورت سوم ندارن، هر دو اینجا بی رو ممنوع میدونن. و سحسنه و ای رو هم حسن دونسته، گفته که عرشبت خدمت شما که این که ما میگیم نزاع لفظیه حرف خیلی خوبیه، درسته، و ای روز حسن دونسته. بعد از این که اینا رو فرموده، یعنی فخر المحققین حسن دونسته ها، پدرش که فرموده بود اینو به فتواش بود، ایشون هم گفته پدرم خوب گفته، درست گفته، این حرف رو حرف درستی زده اینجا که این نزاع رو به نزاع لفظی برگردونده. چرا استدلال فخرالمحققین چیه که میگه این حرف پدرش رو میخواد اثبات بکنه؟ میگه ببینید لعن نفی تعلیل شیخ اعترافاً به سلب جمیع منافع. شیخ چی گفت؟ محتجاً به انه لا یمکن الانتفاع بها الا علی هذا الوجه. این تعلیلی که او آورده در یک نحوه اعترافی است به اینکه این هیچ منفعت دیگری این نخله منقله موقوفه چی ندارد غیر از همون بی از خود عینش میشه منفعتی بود. این از این ور ول هلی فرض وجود منفعت. هلی در مقابل چی گفته؟ گفته نه من میگم منفعت دارن. پس اون میگه از جزء صورت اول است منفعت ندارد، این میگه از صورت سوم است منفعت چی؟ دارد، فقط منفعتش قلیل شده. تفاوت بنابراین چی هستش؟ بهش چیه؟ من اهل ذالک به یا به خاطر همینم هم گفته بهش چیه ممنوع هستش. پس این اختلاف لفظی است. گفتیم اختلاف واقعی به این بود که هر دو اینا از صورت سوم میدونستن این مستاق رو، مثلا نهایتا یکی میگفت در صورت سوم من قائل به جواز بیام شیخ طوسی، مرحوم ابن ادریس علی میفرمود نه من قائل به عدم جوازه بی هستم. اینطوری نیست اختلافشون. قیل این تا حالا یه بچه جمع که مرحوم فخرالمحققین در ایزا بیان کرد بین این دوتا، یه بچه جمع دیگری هم بیان شده برای اینکه ما بگیم نزاع بین این دوتا لفظیه غیر از اونی که مرحوم فخرالمحققین بیان کرده، که این رو هم محقق تستری در مقابس الانوار که میبینید مرحوم شیخ توی کلماتش خیلی به فرمایشات محقق تستری در مقابس الانوار، من خیلی جا اشاره کردم که این از کجا داره میگه، در ذکر اقوال، در ذکر مطالب، خیلی جا به محقق تستری در مقابس الانوار چیکار میکنه؟ استشهاد میکنه و تمسک میکنه و این خیلی مهمه. این به ما نشون میده که یه شخص فقیه جامعه متزلهی مثل شیخ انصاری کتاب مقابس الانوار کتاب مفید و کتاب درجه یکی میدونسته که بهش منشون، خیلی کتابای دیگه هم بوده میتونسته در زمان خودش به اونها مراجعه بکنه، این کتاب رو انتخاب کرده بوده و بهش مراجعه میکرده. بنابراین ما باید مد نظرمون این باشه فردا که خواستیم درس خارج بریم یکی از کتابایی که خیلی بهش توجه بکنیم که الان هیچ بهش توجه نمیشه تو درس خارج چی باشه؟ مقابس باشه. اینو دقت بکنیم حتما. نه یعنی میگم خالف فقط شیخ تو مکاسب اینو گفته، نه، مقابس خودش از اون کتابایی است که خودش باید خیلی بهش توجه بشه. یکی دیگه از کتابایی که خیلی باید بهش توجه بشه ذکرا هستش، ذکرای مرحوم شهید اوله، ذکرای مرحوم شهید اول. البته ببینید علتش هم اینه، بعضی از این درسای خارج هیچ حرفی واسه گفتن ندارن، هر چی شما ببینید تو این درسای خارج میگن 99% تو ذکرای شهید اول اومده. یعنی شما ذکرا رو بخونید یه دور سر تاش مقایسه بکنید اکثر این درسای خارج رو دارید. اقوال رو همه رو گفت، ادله رو همه رو گفت، خیلی مبسوط کتاب اجتهادی درجه یکه. اون شهید اولی که لومهش رو نوشته و بعد ما شرح لومهش رو میکنیم از شهید ثانی، اون ذکرا نوشته، دروس نوشته، این چند کتابایی که تو خود شرح لومه هم هی به اینا بیان نوشته، ذکرا، دروس و بیان، اینها رو نوشته. ذکراش خاصیتش اینه یک کتاب کاملا اجتهادی بسیارم روان و ساده نوشته، مثل کتابای مثلا دیگه نیست که تعقید داره و اینا، بسیار روان ساده نوشته، مقدم و مؤخره داره، اقوال بیان پیشینه تاریخی بحث رو گفته، اقوال رو بیان کرده، ادله رو گفته، همه اقواله یه قول بیخودی هم بوده اونم گفته، همه رو بیان کرده. من خیلی جا میدیدم آقای شبیری زنجانی وقتی که خیلی استقصا اقوال میکرد اینا، که دوبار به ذکرا مراجعه کردم دیدم از اونجا داره میگه، یعنی حرفا رو اونجا دیده، کاملا داره طبق اون بیان میکنه. خیلی این البته نقص نیست تو بالاخره کارش یه عالم قبل از اون کرده، یه بالاخره اینم داره انجام میده، به خوبی هم داره از پسش برمیاد. اما منظورم این هستش که خیلی از این کتابا رو ما نمیشناسیم، این تراث شیعه رو نمیشناسیم، چی علینا فقط اسمشون شنیدیم. علتش می دونید چیه؟ علتش اینه که یک بار وقتی که شهید ساری توی شرح لمعه گفت و غالف ذکرا، همین مصنف ما تو ذکرا فلان فرمون، ما یه بار مراجعه نکردیم به این ذکرا. 10 تا مراجعه به ذکرا میکردیم با ذکرا آشنا شدیم. 10 جا به ذکرا مراجعه میکردیم میدیم عجب کتابی، چه ویژگی هایی داره، متد نویسنده تو این کتاب چیه، چجور خواست عمل بکنه، خشن دستمون میامد. اما ما مراجعه نکردیم، فقط هم گفته شما ذکرا اینو گفته، اومدیم مباحثه کردیم، بودیم ذکرا اینو گفته. یکی از آفتای درس ما این مراجعه نکردن هامونه. مراجعه نکردن خیلی آفت. مراجعه کنید درس شما هر چی فایده به شما بده تساعدی گاهی 10 برابر 20 برابر به شما فایده میده، چون شما کنارش با 1000 چیز دیگه هم آشنا میشه. درسته؟ ببین مثلا این میمونه که شما توی مسیر راه افتیدی از یه جایی میخوای به یه جایی بری، خب یه موقع شما فقط میگی آقا من برم برسم، و شما از این مزایا و مناظر و مرایای راه استفاده نمی‌کنید. اگر اون کنار
شمال
بگردی هم باشه استفاده نمی‌کنید. یه دریایی هم باشه استفاده نمی‌کنید. یه نمی‌دونم جنگل خوبی هم باشه بری آدم بتونی اونجا یه استراحتی بکنی، یه تفریح بکنی، نمی‌کنی. هیچ کدوم از اینا رو استفاده، یک نقطه تاریخی باشه، یک مثلا بازارچه تاریخی باشه توی شهری شما دارید، مثلا میری تبریز سرات زنجانه، یه دقیقه بری بازار زنجانه ببینید، حسینی اعظم زنجانه بری ببینید، نمیری چون اصلا برات مهم نیست. اونا طبیعیه که این سفر شما بارش فقط تبریزه، بیشتر از این دیگه نیست. شما توی مسیرت این همه شاخ و برگ همه رو رها کردی. اما اگه تو مسیرت یه مقدار حوصله بکنی میگه اشکال نداره، من میخوام یه روزه برسم تبریز، 7 ساعته برسم از خون برم تبریز، 8 ساعته برسم، بذار این سفر من بشه 3 روز، بذار بشه 5 روز، 5 برابر طول بده، اما خوب فایده هم بیشتر میبرم. اگه فایده ها مهمه بذار فایده بیشتر وقت بذارم، 5 روزم خالی بکنم، یه سفر داشته باشم به سمت تبریز، نه سفر به تبریز. این به سمت تبریز تو راه خیلی چیزا رو با خودم جارو میکنم میبرم، نقاط تاریخی رو میرم، مزایای تفریحی و مثلا طبیعی و گردشگری طبیعی میرم انجام میدم، تمام اینا رو میرسم تبریز، حالا اونجا برای خودم باز گردشگری خاص خودم رو دارم که متناسب با موقعیت تبریز مثلا بده باشه. اینو بعد من از یا مثلا آقا میگه مشهد، میرم آقا از سمت شمال برم جاده گلستان برم، حداقلش اینه که تو اون جاده به جای بیابون گل میبینم، جنگل میبینم، سبز میبینم، زن و بچه‌م کیف میکنن. این مثلا یه جا خواستم وایسم یه چایی هم تو اون جاده دارم بخوره، تو بیابون خواهدم کجا مثلا وایسه تو بیابون وسط بیابون بخواه یه چایی هم حتی بخوری، خیلی شاید لذت نده بارم. اما اونجا واقعا خود اون یه منظره است که برای ماها مثلا جذابیت داره. برای از مثلا این مراجعه کردن اینطوری، علاوه بر اینکه شما خیلی موقع غلط‌های اون ارجاع دهنده رو می‌فهمید، یعنی مثلا طرف حکایت کرده میگه مصنف تو ذکراش اینو گفته، فلانی تو مقابل سلمبار اینو گفته، فلانی تو ایزا، حالا من مصنف میگه تو ایزا فخرال محقه اینو گفته، شما مراجعه میکنید اصلا اینو نگفته، یه چیز دیگه گفته، اشتباه کرده مرحوم مصنف. مثلا خیلی جایی که ارجاعاتش رو خودش انجام نده، میگه والمحکی الفلان، یعنی من خودم ندیدم کتابشو، برام حکایت تو صاحب جواهر اومده گفته آقا مثلا مسئله اینه، درست شد؟ توی علامه توی مثلا کتاب مختلفش گفته فلان کسی شیخ تو فلان کتابش اینو میگه مثلا، میگن درست شد؟ این جایی که دیگه خیلی واضحه که یعنی واقعا نیاز به مراجعه داره که آدم ببینه که واقعا این حکایتی که شده درست است یا نه. خب کتاب دست شیخ نبوده، دست ما که هست، ما اینا کامپیوتر جلد دستمونه، یه دونه دکمه بزنیم اینترنت تو گوشیامون هست، بریم کتابخانه فقاهت مال مدرسه فقاهت یه دونه سرچ جزئی بکنیم، یه کتاب بیاریم رو فهرستش بگیریم، راحت پیدا می‌کنیم. ما می‌تونیم پیدا بکنیم، اون نمی‌تونسته پیدا بکنه، لذا گفته محکی که ما بریم بگردیم، میگه من زورم نرسید، وضعیت مالی توانایی نداشتم کتابا رو تهیه بکنم، در دسترس من نبود، شماها که دارید خواهید تهیه بکنید، تصحیح کنید کتاب منو، بگید آقا اینجا شیخ اینو نسبت داده، غلط اصلا ایشون اینو نگفت. تو درسای خارج خیلی موقع همین کارا رو میکنن، یعنی میگن آقا شیخ انصاری گفته فلان مسئله اجماعی در حالی که اجماعی نیست، 90 نفر خلافش گفتن، آقای مثلا شوبری گاهی موقع اینطور میگه، میگن مشهور اینه یا میگن اجماع اینه، میگه ما بررسی کردیم نه تنها شهرت نداره بلکه شهرت برخلافشه، نه تنها شهرت نداره چون گاهی اینم مشهوره، طرف مقابل اشهره، مشهورتره، یعنی اینو مثلا 30 نفر گفتن اونو 50 نفر گفتن. یه موقع هستش نه، این میگه این مشهوره، شما بررسی میکنید ببینید نهایتا 2 نفر گفتن، اما اونورا مثلا 60 نفر گفتن. اینا چجوری اینا با مراجعه حاصل میشه؟ خب بگذاریم. بفرمایید قیل در مقابس الانوار برای توجیه لفظی بودن اختلاف شیخ طوسی با ابن ادریس اهلی رحمت الله علیهما در این مسئله نخله منقلعه که شیخ میگوید بهش جایز نیست، ابن ادریس میگوید بهش جایز است، یک توجیه دیگری گفته شده. طبق این توجیه دوم چی میشه؟ من از بیرون اول توضیح بدم بعد وارد متن بشم. مرحوم شیخ فهم معیار در جواز بی عدم وجود منفعتی است که واقف اون منفعت رو برای وقف قرار داده و به عبارتی وقف رو در جهت اون انتفاع وقف کرده. مثلا من میگم خونم رو وقف کنم سکونت کنی، نه تجارت خونش کنی، مثلا این تجارت خونه رو نگفتم، من اینو وقف کردم لسکنا، درست شد؟ اون جهت مدن است، یعنی اگر اون از بین بره ولو منافع دیگه بشود برد دیگه حساب نمیاد، دیگه باید بفروشیمش. معیار در جواز بیع وقف چی هستش؟ اون منفعتی باید از بین برود که واقف قرار داده بود و وقف رو در جهت اون منفعت وقف کرده بود عین موقوفه رو. اما ابن ادریس علی چی میگه؟ ابن ادریس علی میگه نه، معیار این نیست. معیار در جواز بیع وقف چیه؟ مطلق انتفاع بری از اون عین موقوفه است. چه اون منفعتی که واقف تعیین کرده بود که الان در این داری که مخروبه شده، در این نخله منقلعه، نخله موقوفه‌ای که قلع شده و منقلعه شده، اون دیگه وجود نداره، دیگه قابل اثمار نیست، چه هر منفعت دیگری. معیار اینه و این منتفی نیست. اون میگه منتفی، لذا این میگه منتفی نیست، چون معیارشون فرق میکنه. نه اینکه روی یک معیار، یعنی هر دو مثلا قبول داشته باشن که معیار چیست؟ مطلق انتفاع است که بعد هیچ انتفاع نتونی ببری، چه انتفاعی که او گفته چه انتفاع دیگری، هر دو اینو قبول دارن. بعد شیخ میگه اینجا هیچ انتفاعی نمیشه برد، او میگه نه بعضی انتفاع رو میشه برد، یه همچین اختلافی نیست. او میگوید به نظر من درست انتفاع دیگه میشه برد، منم قبول دارم، تو هم میگی میشه برد، منم میگم میشه برد، اما اون انتفاعی که معیار بود برای جواز بیع اونو دیگه نمیشه برد، همون من میگم به جایزه. تو میگی نه معیار اون نیست، مطلق انتفاعته، خب تو میگی میشه برد، پس بنابراین بیع برای تو جایز چی نیست. مبنامون با هم دیگه فرق داره در مسئله، روی یک مبنا حرف چی نمیزنیم اختلاف داشته باشیم، اختلاف مبنایی میشه به اصطلاح. قیل و یمکن بناء نزاع هما، ممکن هست ما نزاع این دوتا رو مبنی بکنیم علی رعایت المنفعت المعدل الوقف، برای اینکه آیا منفعتی باید رعایت بشود در جواز بی و مراعات بشود و معیار قرار بگیرد که وقف برای اون آماده شده، مثلا منفعت اسمار در چی؟ همین نخله منقله، اینو وقف کرده بود که شما ثمرهشو ببرید، سال به سال خرماشو بگیرید دیگه، غیر از اینه همینه. کما هو ظاهر من تعلیل شیخ، کما اینکه ظاهر از تعلیل شیخ همینه. شیخ مگه چی فرمود؟ در مقام تعلیل عدم جواز بیع نخله منقله موقوفه چی گفتن؟ گفتن لأن الوجه الذی شرطه الواقف قد بطل، اون وجهی که اون انتفاعی که واقف شرط کرده بود که اسمار بوده باشد، اون از بین چی؟ رفته ولا یرجع عودو، و اون دیگه بر نمیگرده، اصلا کارش به مطلق انتفاعات نبود که بگه مطلق انتفاعات این نیست، داشت راجع به او حرف میزد. و این تعبیر الوجه الذی شرطه الواقف، این عبارت اخری همون منفعتی است که من مصنف این قائل مقابس الانوار میفرماید دیگه، میگه اون منفعتی که مد نظر واقف بوده وقف رو برای او وقف کرده عین موقوفه رو که همون اسمار بوده باشد. این ظاهرم میتونیم از، یعنی از ظاهر عبارت شیخ میشه اینجور هم برداشت کرد و این فرمایش مرحوم مقابس الانوار رو هم داشت، میفرماید ولا یخلو عن تأمل. اما این توجیه دومی که مقابس الانوار گفته برای جمع بین این دوتا و برگردوندن اختلاف فرمایش شیخ و فرمایش ابن ادریس هلی به اختلاف لفظی، به نظر من خالی از تأمل چی نیست. تأملش کجا توضیح نده، ما از خارج میگیم. قبلا هم گفتیم معیار در جواز یا عدم جواز بی مطلق منفعته که واضحه، نه خصوصا اون منفعتی که واقف قرار، این قبلا هم بحث شد، این اصلا معیار نیست که حالا بخواد شیخ بگوید نه من این رو معیار میدانم. وقتی این شد ما ما بعد بریم سراغ کلام شکل. این عبارت لعن الوجه الذی شرط الواقعی مشکل ماست. اون میگه من استثار میکنم، منظورش این است که اون وجهی که اون انتفاعی که واقف گفته بود اون نمیشود. خب این اگر معیار رو فقط همون انتفاع نداند که نمیتونه اینو تعلیل قرار بده که. اینجا ما بعد یه گیری میکنیم اینو بعد یه جوری توجیه کنیم، میگیم مرادش از این چیه. ما بگیم مراد از این الوجه الذی شرط الواقف مطلق منافع بوده باشه. چه جوری مطلق منافع بوده باشه؟ من چی بگیم؟ مرادش این است که وقف برای انتفاع موقوف علیه به مطلق منافع وقف شده. ما تا در اون موقع بحثو قبلا همشون کرد. اون موقعی که این آقا وقف میکرد، انتفاعی که میشد از این برد چی بوده؟ اون تو اولیه‌ای که عرف اول به ذهنش خطور میکرده اسمار بوده، چون درخت مثمره بوده. کسی به ذهنش نمیومده که درخت مثمره رو بیاریم ببریم ستون بکنیم تو خونه. درسته؟ اینو ببریمش مثلا جسرش بکنیم، در جسر استفاده بکنیم. اینو ببریمش مثلا هر شب خدمت شما که تسقیف بکنیم، تیر بزنیم برای سقف خونمون. هیچ آدم عاقلی این به ذهنش اینو به عنوان اون انتفاع عرفی براش به حساب اون موقع نمیومده، چون اون موقع مقارنه با وقت این انتفاعش اسمار بوده. نه اینکه این چون مقارن بوده پس اون آقای واقف هم اینو فقط برای اسمار قرار داده. الوجه الذی شرط الواقف یعنی مطلق انتفاع. من برای انتفاع قرار دادم. متو الانه که من الان وقفش کردم انتفاعش اسماره. الانه که این خونه رو وقفش کردم انتفاعش چیه؟ بگید. سکناست. حالا بعدن که این خراب میشه، این قل میشه، انتفاعی دیگه پیدا میکنه. اونا رو هم قبول دارم. اونا هم قبول، نه که من اینو مقید کردم که من به این شرط وقف کردم که فقط این انتفاع ازش برده بشه. نه هیچ انتفاعی چی؟
دیگری داشت.
پس شیخ هم کما اینکه ابن ادریس میگه، اینم هم همینو میگه، میگه معیار مطلق انتفاعاته. مطلق انتفاعاته. اما شیخ میگه من به نظر من هیچ انتفاعی نمیشه برد. آقای و این لذا از صورت اوله و لذا ما این رو میتونیم بفروشیم. آقای ابن ادریس هندی چی میگه؟ میگه نه انتفاع کی میگه نمیشه برد، انتفاع دیگه میشه ازش برد. حالا یه انتفاع نمیشه برد، اسمار، انتفاع دیگه داره، سقفش کنیم، جسرش کنیم، ستونش کنیم، هزار انتفاع داره، ما از اون انتفاعاتش بهره ببریم، چه اشکال داره آقای مصنع؟ اینو بیا برام جواب بده. این حاصل فرمایش هر شب خدمت شما که ایشون میشه که خلاصه میگه این توجیه دوم برای اینکه اختلافو به اختلاف لفظی برگردونن توجیه مقابس الاول رو من خالی از تأمل نمیدونم، اما توجیه آقای ایزا رو قبول کرد. آخر میگه و کیفکان، حالا هر طور هم که باشه، یعنی چه وجه لفظیت نزاع بین فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم ابن ادریس هلی اونی باشد که مرحوم عرشاد خدمت شما که فخر المحققین در ایزاه بیان کرد، یا اونی باشد که مرحوم صاحب مقابیس مقابیس الانوار بیان کرد، هر کدومش باشه فرق نمی کنه، که ما دومی رو البته نپذیرفتیم. حالا هر کدوم هم که باشه اقوا به هر حال من همون حرفی که اول بحث زدیم، من از بیه و اولا من بالمن ما لو قلت منفعت الوقف، اولای از این صورت به منع بی اونجاییست که منفعت وقف کم بشه بدون خرابه، بدون که هیچ خراب. حالا صورت سوم کجاست؟ خراب شده که منفعت کم شده. حالا فرض کنید خراب نشد، من مثالی که زدم اشتباه زدم اول بس، مثال زدم برای جایی که خراب نشده، مثال مغازه رو مثال زدم، گفتم جمعیت کم شده، اون مثال خراب شدن نیست. میگه آقا خراب شده، این خراب شده اما منفعتش کم شده، این قبلا سه تا اجره بوده مجموعا، حالا یکیش خراب شده منفعتش کم شده، دو تاش خراب شده منفعتش کم شده، اما اون یکی دیگه اش منفعت چی داره؟ این مد نظر. یا اگر زمین هم شده با خاک یکسان شده، اما زمینش کلی اجارهش میکنن مثلا برای هر کاری که حالا مد نظرشون، اونم زیاده، اما در این حال از اون اول کمتر منفعتش. یک صورت میگه اونجایی که خراب نشده اما منفعتش کم شده، میگه اگر شما در جایی که خراب شده و منفعتش کم شده قائل به من از بشید، در جایی که خراب نشده و منفعتش کم شده طریق خودش دیگه اصلا هست، خرابم نشده من. که بگیم حالا اون خراب شدنش مجوزی باشد، یعنی سر جای خودش هست. میگه فرمان اولا هست اونجایی که مندونه خراب باشد، فلا یجوز بذالک البی، بنابراین به واسطه قلت منفعت در صورتی که این منفعت هنوز معتدم به و غیر معتدم نشده است، به جایز نمیشه الا اذا قلنا به جواز بیعی اذا کان عبد، مگر اینکه شما بیاید بگید، مگر اینکه شما در صورت چهارم که حالا بعدن میخوایم فردا بگیم، بیاید بگویید ما بیع وقف رو در صورتی که اگر بفروشیم و تبدیلش کنیم به چیز دیگری منفعت بیشتری برای موقوفان علیهم داشته باشد، ما جایز میدونیم. اگر اونجا اونو جایز بدونید که اونجا میشون جایز نمیدونه، اگر اونجا شما قائل شدید به جواز بیع در صورتی که عوض بشه، اینجا میتونید حرفو بزنید بگید خب الان من اینو اگه نگرش دارم منفعتش کم شده، بفروشم یه چیز دیگه بگیرم منفعت بیشتری میتونم ببرم، اونجا از باب قسم 4 میتونید اون وقت بگید میفروشیمش. و الا نه، و الا این خلاصه بهش جایز چی نیستش. الحمدلله رب العالمین.